بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همانطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، در این بحثی که ما الان درباره اش گفتگو داریم، بحث وجوب معرفت و شناخت در مورد اعتقادات دینی و به اصطلاح معرفت تحقیقی، نه صرفا تقلیدی، معرفت از روی تحقیق و استدلال، این بحث ماست. خب بررسی کردیم آیه شریفه نفر، روایات مربوط به تفقه در دین و نیز روایات فرض العلم، فرض و طلب العلم، اینا رو بحث کردیم دیگه، به اونا نمیخوام برگردیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در فرائد الاصول این مسئله را مطرح فرموده، ابتدا کلام علامه حلی را در باب حادی عشر نقل کرده و نقد کرده، یعنی کلام علامه را ایشون نقل کردن و اشکال گرفتن. کلام علامه این است که هم در اول باب حادی عشر فرمودن شناخت معرفت، یعنی در واقع خداشناسی، صفات ثبوتیه، سلبیه، بعد نبوت، امامت و معاد، همین اعتقادات، اینها واجب هست علی کل مکلفین، فرمودن بر هر مکلفی واجبه و اگر کسی اینها را شناخت نداشته باشد از ایمان خارج میشه، یعنی ایمان متوقف بر این است که چنین معرفتی داشته باشه. مرحوم شیخ میفرمایند این بیان علامه حلی دلیلی نداره، ما دلیلی بر اثبات این که معرفت تفصیلی البته مراد است، یعنی همونطوری که در کتاب باب حادی عشر ایشون آورده، صفات ثبوتیه، سلبیه، نبوت، عصمت، معجزه، همه چیز را مفصل بحث کرده، ایشون میفهمن ما دلیلی بر این که این معرفت تحقیقی و تفصیلی بر کل مکلف واجب باشد ما نداریم. بله، و این فی غایت الاشکال هست که بگوییم اگر کسی اینها را نشناسد خرج من ربقت همیشد که اسلام. ولی خودشون بعد میفرماین لکن الانصاف ان مقتضى تحقیق، خودشون یک بحثی دارن، عبارتشون هم به همین صورتی است که عرض کردم، میفهمن انصاف این است که ما اگر بخوایم محققانه حرف بزنیم، مقتضى تحقیق این است که آیات و روایات، یعنی بعضی از آیات و بعضی از روایات دلالت بر این دارن که انسان در زمینه معارف و اعتقادات دین تحقیق کنه، تا اونجایی که توان داره به تحقیق بپردازه، تا برسد به مرز یأس عن الفحص، یعنی فحص کنه ادله عقلیه، ادله نقلیه، تا مأیوس بشه دیگه، دلیلی پیدا نکنه. کسی که توانایی داره، یعنی مقید میکنن بر کسی که متمکن هست، توانایی داره، این واجبه این کار رو بکنه. اگر معرفت علمی تحقیقی یقینی به این تفاصیل پیدا کرد، المتمکن، کسی که قادر هست، خب به اینا معتقد بشه، به هر مقداری که به این مطالبی که علامه فرموده است، این تفصیلا اینها معرفت پیدا کرد، یعنی یقین پیدا کرد، معرفت یقینی، به اینا معتقد بشه. و اگر نه، دلیل عقلی یا دلیل نقلی که مفید یقین باشد پیدا نکرد، ظن نیست، یعنی اون ادله‌ای که پیدا میکنه مفید ظنند، مفید یقین نیستن، نه اونجا توقف کنه و به مدلول ادله‌ای که مفید ظن هستن معتقد نشود. توجه فرمودید؟ یعنی ایشون معیار را این میداند که ادله تحقیقی او را به یقین برسانه، مفید یقین باشه. اما اگر مفید ظن شد امام نه توقف کرد و بین معتقد نشد. در تفاصیل ها از کردم در تفاصیل اصل الاسم محل بحث نیست، اما در شاخ و برگه های اسمت مثلا امور عادیه. نه اصل اسمت را نمیخوام، نه نه اصل اسمت را نه از کردم اصلا راجع به این نیست. موضوع بحث تفاصیل اعتقاداته، نه اصل الاعتقادات، اصل خداشناسی، اصل نبوت و اینها نه. اون چیزی که علامه حلی آورده است در کتاب باب هدیعش تفصیله، ایشون رو اون تفصیل داره حالا نقد میکنه. بعد ما میفهمن در این معرفت‌های تفصیلی این کار رو بکنه، یعنی مختزای تحقیق این است که ادله این رو میرسانه. یعنی حالا ادلهش عرض خواهم کرد که چیا هست که ایشون استدلال کرده، عرض میکنیم اینا رو. استدلال کرده است به یک آیه و روایاتی فهمن اینا مدلولش این هست که آدم تحقیق بکنه، المتمکن، کسی که قدرت داره تحقیق بکنه، به هر مقداری که معرفت یقینیه پیدا کرد، تفصیلی عرض میکنم ها، اونجا معتقد بشه. اما اگر معرفت ظنیه شد معتقد نشود، متوقف باشه، بگه من نمیدونم این چه هست، واگذار کند علم را به اهلش، به همون معرفت اجمالیه اکتفا کنه، به معرفت اجمالی اکتفا کنه. بله کسانی که بله
این نقش انصاری برنامه هدی وارد نمیشه، اون تفصیله رو برای کسانی گفته که توانایی دارن، ولی اون کسانی توانایی ندارن
که
خب
تکبیر مالایی و دیگه اونایی که یعنی خب نه این توانایی دارن به این معنا که یه توانایی بالفعلی دارن، بالاخره همه میتونن برن تلاش کنن، زحمت بکشن تا به اینا برسن. اما کسانی الان مجتهدن، این ملکه اجتهاد رو پیدا کردن، فقط لازم هست که به آیات رجوع کنن، روایات رجوع کنن، ادله رو ببینن. اما یک کسی نه، هنوز خیلی باید تلاش کنه تا به این مرز برسه. اینکه من متمکنه یعنی قدرت بالفعل داره، یعنی قدرت اجتهاد و تحقیق رو کسب کرده است. اما یه فردی که هنوز اول راهه، بله اونم میتواند، منتها خیلی معونه داره، بعد از دست از کار و زندگی و همه اینش برداره. بعد ایشان یک فرعی را بر این مترتب کرده، میفرمان بر این اساس یمکن ان یقال، به این تحقیقی کردیم که اشتغال به علمی که متکفل مباحث خداشناسی و شناخت انبیا و ائمه است، یعنی اعتقادات، علمی که متکفل این معرفت هست، از اون علمی که متکفل مربوط به مسائل عملی است، یعنی همین احکام عملیه، اهمیتش بیشتره. می‌فرمایند یمکن که ما بر اساس این تحقیقی که گفتیم بگوییم که این اهم است نسبت به اون، این علم عقاید اهم است نسبت به علم فروع دین. چرا؟ به این استدلال که عمل بر پایه تقلید صحیح است. این در فروع دین که بحث عمله، انسان اگه تقلید هم بکنه مانعی نداره، بله. اما در مورد اعتقادات اینجا تقلید جایز نیست، باید دیگه به صلاح خودش تحقیق بکنه. لذا اهمیت این بیشتر از به این اعتبار که اونجا میشه تقلید کرد، اینجا نه تقلید نمیشه کرد. کسی که متمکنه باید حتما تحقیق بکنه. چقدر فرمودی؟ چرا بفهمن بل متعینان؟ اول میگوین که یمکن که گفته شود، بعد میگوین بل متعینان که این گفته بشود. تا اینجا، این تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ بود از این نتیجه که گرفتن. اما اینو ادلهش چیست؟ حالا ادلهی که ایشون استدلال کرده و این نتیجه رو گرفته، ادله چیا هستن؟ یک پس حاصل فرمایش ایشون را دوستان ملاحظه فرمودید، اول علامه حلی را نقد کرده، چون علامه فرموده از علا کل مکلفن کنه واجب عینیه. ایشون میفهمن این فی غایت الاشکال، دلیلی بر این نداریم که این تفاصیل رو همه باید بدانن و اگر ندانن از دین خارج میشن. بعد میگن لکن مقتضی تحقیق، لکن در انصاف مقتضی تحقیق اینه که ما نگوییم کل مکلفن، بلکه بیاریم کل مکلفن متمکنن من التحقیق و المعرفت التحقیقیه. بله این برش واجبه که این کار رو بکنه، هر مقدار که یقین پیدا کرد معتقد شود تو تفاصیل، و اگر ظن حاصل شد یقین حاصل نشد توقف کنه. این عرض کردیم. در پایان هم که فرمود حالا یمکن ان یقال که اشتغال به مباحث اعتقادی اهم است از این، به دلیل اینکه اینجا تقلید میتونه انسان بکنه ولی اونجا تقلید از شاید که مثلا جایز نیست. این مجموعه نتیجه گیری ایشون است، ولی حالا ادلهشو باید ببینیم که ادلهش چی است. یک، آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره مبارکه زاریات آیه 56 که میفهمند در روایات لیعبدون تفسیر شده است به لیعرفون. پس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای لیعرفون، این بر عمومیت معرفت دلالت میکند. حالا معرفت در هر چیزی باشه، اختصاص ندارد به احکام. لیعبدون ای لیعرفون، بلکه چون اصلا لیعبدونی هست دیگه، در واقع میشد لیعرفونی، اصلا موردش در واقع اعتقاداته. نهات کردیم بله نه. ای ما چون خلق نکردم مگر اینکه اینها قایت خلقت اینه که لیعرفون. این یک دلیل. دلیل دوم ایشان این حدیث نبوی است که فرموده از ما اعلم شیئا بعد المعرفه. پیامبر فرموده ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلوات الخمس. پیامبر فرموده است من بعد از معرفت چیزی را برتر از نمازهای یومیه نمیدانم. بعد از معرفت، این آدرسش هست وسائل شیعه جلد 3 صفحه 25 ابواب و اعداد الفرائض باب 10 روایت 1 این بله وسائل شیعه جلد 3 صفحه 25 ابواب و اعداد الفرائض باب 10 روایت 1. خب این روایت بعدشون میفهمن استدلال بر این اساس است، بر این مبناست که بگوییم بله چیزی که برتر از واجب هست اونم مثل نمازهای یومیه، چیزی که اهم است بر این فرائض اونم فرائض مثل نمازهای یومیه قطعا واجبه، بر این اساس که چیزی که افضل است و اهم است من الفریضه اون هم فریضه ای مثل نماز، اون پس واجبه. بنابراین که این مدلول روایت این باشه، پس بنابراین معرفت المعرفه هم مستندره دیگه، این در واقع اطلاق داره، یعنی خداشناسی باشه، اعتقادات اونایی که از مقوله معرفت هست، یعنی علم که عمل نیست، مستقیما به عمل مربوط نمیشه، عمل جوارحی یعنی مرادم هست، مثل خداشناسی، مثل نبوت، معاد، امامت. اینها اینم دلیل دوم ایشان حدیث نبوی. دلیل سوم ایشان هست آیات و روایات دال بر وجوب تفقه فی الدین. اینا رو ما مفصل بحث کردیم دیگه دوستان مستحضرید. یکی آیه شریفی نفر 122 سوره مبارکه توبه و مجموعه اون روایاتی که داشتیم که اینا رو قبلا خوندیم. ایشون میفهمن آیات و روایاتی که دال است بر وجوب تفقه در دین عقاید را شامل میشه. این التفقه فی الدین که در این آیه و روایات بیان شده است که واجب هست لازم است، فی الدین اعتقادات را هم شامل میشه. بعد ایشان یک معید هم میاره، میگن به قرینه این که کجا میگید که این فی الدین عقاید را هم شامل است، مربوط به احکام فرعیه نیست. میفهمن به دلیل اینکه امام علیه السلام استشهاد کرده است به این آیه و به این آیه نفع آیه و مثلا این روایت تفقه بیشتر آیه است. امام علیه السلام به آیه نفع یعنی آیه تفقه استشهاد کرده است بر چه چیز؟ بر وجوب معرفت امام، بر وجوب معرفت امام. همیشه هست که اگر امام از دنیا رفت سوال کردن که چکار باید بکنیم از امام صالح، حالا رو باید چه باید میخوانیم از امام صادق سوال کردن اگر امام از دنیا رفت وظیفه همون چیز چکار باید بکنیم، فرمود عین آیت نفر. مگه شما آیه نفر را توجه ندارید؟ آیه نفر چه میگوید؟ باید لیتفقه و فدین، باید برن فحص کنن، بحث کنن، پشتجو کنن، امام رو بشناسن، بهش معتقد بشن. پس شناخت امام که از اعتقادات است، امام علیه السلام به آیه نفر استشهاد کرده، بنابراین آیه نفر که تفقه در دین است اختصاص به فروع احکام فرعیه نداره، اعتقادات رو هم مثل امامت هم چه شامل میشه. این هم یه دلیل برای شیخ است. و چهارمین دلیل ایشان همون ادله وجوب طلب علم که این دارم دیگر روایت شد در جلسه قبل گفتیم، ادله وجوب طلب علم که می فهمن عمومیت دارد، طلب العلم فریضه، یا الان رواج کنید یحتاجون الیه فی امر دینه هم اینا داشتیم دیگه، می فهمن اینا عمومیت دارد، یعنی هم معرفت های مربوط به فروع احکام و هم عقاید را شامل میشه. این را فرمودید. پس این هم ادله مرحوم شیخ، بله اون همون استفاده ای که کرده بود، ولی در نهایت دوباره یک حرفی داره. پس یک این ادله ایشان، اونم نتیجه ای که خدمتتون من اول عرض کردم که نتیجه گرفت که باید تحقیق اینا بکنه و حتی استفاده کرد که اشتغال به علم عقاید به دلیل اینکه تقلید بردار نیست، بله اهم است نسبت به اشتغال به علم به فروع به دلیل اینکه تقلید بردار هم هست. اینجا در واقع مندوحه داره به قول علما، یعنی آدم میتونه تحقیق نکند، تقلید کند، اما در اعتقادات مندوحه نداره، اونجا دیگه باید حتما چکار بکنه؟ تحقیق بکنه. ولی از این مطلب بر میگرده، از این مطلب آخریه که بله اون اشتغال به اون اهم است نسبت به این به دلیل اینکه اونجا تقلید نمیشه کرد و اینجا تقلید میشود کرد، از این برمیگرده نمیپذیره. میفهمید انصاف این است. انصاف چی؟ شیخ است دیگه، شیخ اعظم انصاری با اون قدرت فقهی عظیمی که داره مطلب را به این سادگی رها نمیکنه، این طرف میاندازه اون طرف میاندازه، فرض میده فرضیه میده تحقیق میکنه، میگه لکن انصاف این است که تحصیل چنین معرفتی که مورد بحث ماست، کدوم معرفت؟ تفصیلی، همینی که الان محل بحث ایشان نظر علامه است، علامه هلی در باب هادی عشر، که تفصیلی است نه اجمالی، یه معرفت اجمالی ساده اون نه، ولی معرفت تفصیلیه می فهمن چنین معرفتی در عقاید انصاف این است که جز برای اوحدی، لا یمکن الا للاوحدی، یعنی نوادر میتونن اینجا وارد بشن، اکثر مردم که چنین قدرتی ندارن، که اکثر الناس در حد اون معرفت شالوده و بسیط و اجمالی بله میتونن، اما در این قسمتشون کلمه اوحدی داره، یعنی در واقع اندک هستن، نوادر هستن، اونا میتونن این کار رو بکنن. چرا میفرمایی که این معرفت تحقیقیه تفصیلیه برای همه نمیشود، برای اوحدی از میفرماین؟ برای این که این نمیشود، این قدرت حاصل نمیشه، تمکن حاصل نمیشود مگر پس از تحصیل قوه استنباط مطالب از روایات، یعنی این فرد باید مجتهد باشه حتما که بتواند از روایات این تفاصیل مستندره، تفاصیل هم خب ما بخشی از کلام و عقاید نقل دیگه، آیات به خصوص روایاتی است که ناظر به آیات هستن، توضیح دادن آیات را، بالاخره باید چکار بکنه؟ باید از این روایات استنباط کنه، پس بنابراین باید قوه چی داشته باشه؟ استنباط، یعنی مجتهد باشه، وانگهی خیلی عجیب است، یک نکته خیلی نقض ایشان فرموده خیلی جالبه. یک، اولا باید قوه استنباط داشته باشد، همونی که فقها دارن، فقها در فروع، یعنی اون مقداری که فقیهان و مجتهدین در حوزه فروع عملیه قوه اجتهاد دارن، در اعتقادات هم همون قوه استنباط باید باشه. اون میخواهد فروع صلات را استنباط کنه یا صوم را یا حج را از روایات، اینم میخواهد فروع اعتقادات را استنباط کند، تفاصیل علم الهی، قدرت الهی، حیات الهی، سلبیه، ثبوتیه، کلام الهی، غیر ذالک، اینا را میخواهد از روایات استنباط بکنه، کلام نقلی، اون بخشی که کلام چی هست؟ نقلیه. این که میخواد استنباط بکنه چه فرق میکنه؟ باید قادر بر استنباط باشه. مضافاً بر این که میفرماید یک قوه نظریه دیگری هم میخواد، یعنی این شخصی که میخواهد در اعتقادات اجتهاد کنه قوه استنباط لازم دارد. یک، تا اینجا مثل قوه استنباط در فروعه. مضاف بر این باید یک قوت نظریت اخرى، دیگه نگفته چیا، فقط گفته از و یحتاج الى قوت چین نظریت اخرى. از این عبارت بعدیش میشه بفهمی که مرادش چی است. نگفته از چه قوه ایسین، اول قوه استنباط رو بیان میکنه، بعد میگه قوه نظری اخرى که چه بشه، تا این که در پرتو این قوه دوم به اخبار مخالف براهین عقلی اخذ نکند. عجب فهمیدید این دقتهای شیخ چقدر زیباست. تا این که به روایات و اخباری که اینها مخالف احکام و برهان عقلند، چون بحث اعتقادات دیگه، فروع احکام نیست که همش باید نقل باشه، نقل محض باشه، عقلم هست. حالا از روایات میخواد استنباط بکنه، یه وقت چیزی رو استنباط بکنه که برخلاف عقل باشه، مثلا از ظواهر روایات، حالا من این مثال ساده عرض میکنم به من نمونه، از روایات تشبیه در بیاره، از روایات تجسیم در بیاره، مثلا بگه این روایات چون چیزی مثلا مدلولش هست، بله؟ این که خدا مثلا مکان داره، فرزن ها عرض میکنه، حالا مثال عرض کردم، مثلا رؤیت را فرضاً استفاده کنه، فرضاً، حالا به ما روایات ما الحمدلله از این چیزا نداره، ولی حالا مثال فرضیه، اگر یک استفاده از روایات من برخلاف عقل باشه، این باید بدونه که عقل چه میگه، یعنی قوه نظریه در واقع چه عقلی نظری، عقل نظری که حالا اصطلاحاً بحث قوه فلسفه و اینا میشه، کلام فلسفه. پس اینا لازم. بعد میفهمن خب قطعاً کسی که در اصول دارای این قوه استنباط باشد، بفرمایید نتیجه چی؟ کسی که در فروع هم چیه؟ مجتهده دیگه. اون فرقی شما گفتید که اینجا میتوند تقلید کند، نه، بر این آدم تقلید حرامه. درجه فهمیدید؟ میفهمن اگر چنین فرقی رو شما آدرس دادید، چنین شخص پیدا شد که یه قوه استنباط داره، اون وقت نه، این در فروع هم دیگه نمیتونه تقلید کنه، چون قوه داره، قوه استنباط داره، باید استنباط داره. بعد البته یک فرعی دوباره باز کرده، حالا دیگه طولانی میشه، مرحوم شیخ میگه الا ان یقال، یه الا ان یقالی داره که این نرود دنبال استنباط، ولو میتونه، ولو میتواند استنباط فروع کند، چون مجتهده، قوه اجتهاد داره، اما نرود به استنباط احکام عملی فرعی بپردازد. چرا؟ به دلیل اینکه اینجا نیاز هست، مثلا این ضرورته که اگر بنا باشه بخواهد به اونا بپردازه، این بحث اعتقادات زمین میمانه، اونقدر وقت نداره که هم در این زمینه کار کنه و هم در اون حوزه بره تک تک اینها را استنباط کنه و عمل کنه. بعد وقت ایشان میگه بله اگر این گفته بشه، بعد دوباره یک جواب میده که اینم خیلی نمیپسنده، خلاصه بحث را به این صورت برمشه، پرندهشو میبنده. اجمالا این آخرش خیلی مهم نیست، تو بحث ما خیلی نقشی نداره. پس حاصل فرمایش شیخ منهای این فر آخری ها، این آخری ها چیزی خارج از بحث ما بود، حاصل بحثش چه شد؟ دوباره برگردیم، فرمودن اون معرفتی که علامه هلی در عقاید در باب هادی اش بیان فرموده که تفصیلیه و تحقیقیه است و فرموده است علا کل مکلف، نه کل مکلف نداریم، اما علا مکلف قادر به چنین تحقیق و کسب معرفتی، نه مقتضای این ادله که گفتیم، این روایات آیات و اینا، که این کار ایشون بکنه چه قدرت داره، اگر محصولش یقین شد معتقد شود، اگر محصولش یقین نشد، چون یقین در اعتقادات اینا بعد انشاءالله تعالی تو بحثای آینده به اینا میرسیم که نصاب معرفت در عقاید چیه، یقین اخص است، نان اخص است، نان اعم است، ظن نوعی و اطمینان و غلایی است، این را انشاءالله تعالی دیالا امسال نمیرسیم، ولی با اون زنده باشیم آینده بحث خیلی مهمی است. بررسی خواهیم کرد. مبنای مرحوم شیخ خویی این است که بله باید یقین باشه. در اعتقادات کمتر از یقین متورشی نیست. وقتی به یقین رسید معتقد شود. اگر به یقین نرسید دیگه معتقد نشود. از ظن و لیس به حجت فی العقائد. نمیتونه به مفاد اون چیزی که مظنونه چکار بکنه؟ اعتقاد پیدا کنه. باید رهاش کنه. دیگه اعتقاد پیدا نکنه. این ماحصل ایشون فرمایش ایشون شد. بالاخره مرحوم شیخ خلاصه طرفدار چه شد؟ طرفدار این که آفرین جزاک الله، این در واقع در یک کلمه این واجب عینی علامه را نپذیرفت اما وجوب کفایی را پذیرفت. کسی که متمکن است طبق این ادله این وجوب کفایی، این ماحصل خلاصه فرمایش شیخ اعظم هست در بحث الاجتهاد و فل اعتقادات. بله. قوه نظریه همین قوه نظریه‌ای که بدون مسائل عقلی را وارد باشه که برخلاف برهان عقلی معتقد نشود، اینم به عنوان یک نیاز افزون بر اون چیزی که در فرو لازم. خب بله خب اگر چون ما کلام را عقلی نقلی میدانیم، اگر کلام فلسفه باشه نه، یعنی مجتهد در فلسفه ملازمه ندارد که مجتهد در فروع هم باشه، یک کسی فیلسوفی است فقط فلسفه ها، اما اگر در کلام مجتهد باشد چرا قطعا در فروع مجتهده میتونه اجتهاد، به دلیل اینکه کلام دوتا منبع داره، هم منبع عقلی داره و هم منبع نقلی، نقل وحی، یعنی کتاب و سنت دیگه، یعنی کتاب و سنت منبع است برای متکلم، اما دیگه برای فیلسوف در بحث‌های فلسفه که اینا نیست که. پس این درسته این فرمایش ایشان که کسی مجتهد باشه مجتهد است، اما اینکه حالا آیا باز برش واجب هست که اونجا اجتهاد کنه یا تقلید میتونه بکنه، او فر بعدی که لضرورتن چون مجال نیست، مثلا وقت نداره، فرصت نداره، اگر بپردازد به فرو، یعنی تک تک اینها را بخواد یه قربت الوسقای جلوش بگذارد و اینها را یکی یکی هی تفسیره بزند و انتخاب بکنه، میمانه از اون مباحث اعتقادی که یجب علیه کفایین، یعنی فرض این است که اونجا برش واجب کفایی هست، اون واجب کفایی را نمیتونه انجام بده، یعنی فرض این است که من به هل کفایین نیست، ایشون بر خودش تشخیص میدهد که واجب است که این کار رو بکنه، اما اگر بخواد اون کار رو رها کنه و به این بپردازه اون واجب از اوتش در ساچیز میشه، یعنی در واقع اون انجام نداده، اون میشه اون ضرورته که در فرو ولو اگر وارد بشه میتوند یکی 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 اینها رو حالا متجزیان مطلقاً استنباط بکنه، اما به دلیل اینکه اونجا اشتغال داره وارد نمیشه، اینجا تقلید میکنه، یعنی متجزی یه جاهای خودش اجتهاد کرده و دستش هست به فتوای خودش عمل میکنه، ولی یه جا که هنوز اجتهاد نکرده مجالم نداره یا به یکی عالمی را که تشخیص میدهد از اون عالم چه میکنه؟ تبعیت میکنه. این اون فرع آخری است که دیگه من وارد نشدم. خب مرحوم صاحب کفایه، حالا این بحث شیخ بود، پس مرحوم شیخ اعظم در این بحث در واقع فرمایشی دارد که همون عرضی است که ما هم کردیم درسته، یعنی هماهنگی داریم با مرحوم شیخ اعظم، در اینجا ایشون مخالفتی ندارم که این وجوب کفایی اجتهاد در اعتقادات یعنی معرفت تحقیقی تفسیر قبول دارن، میگن ادله بر این دلالت میکنه. همونی که علامه مجلسی قبلا نقل کردیم، ملا صالح نقل کردیم، اونا نقل کردیم، مرحوم شیخ اعظم هم فرموده. بله اون یه نکته ایست که گفتیم. خب یه مقدار البته ببینید اینجا عبارتش بگونه ایه که همین استظهار شیخ درسته، عبارتی که در کشیز در باب هادی عشرا اینه، ولی اون عبارتی که در نهایت المرام بنده ازش نقل کردم اون نه، اون خودش فهموده است که این کفاییه. حالا اگر باید ببینیم مثلا اون کلام نهایهش بعد از باب هادی عشره، قبل از باب هادی عشره، اینا قدری اطلاعات میخواد. اگر قبل از باب هادی عشر باشه میشه اونو قریده بر این کرد، اگر بعد باشه ممکنه عدول کرده، یعنی بگیم که شیخ ادن عدول کرده، یا بالاخره جمع کنیم بین فرمایشات ایشان بگوییم ایشون قائل به تفصیل بوده، ظاهر اینی که در باب هادی عشر فرموده مرادش نیست، اون وجوب عینی، اون معرفت اجمالی است. اینم بله اونجا بنده عرض کردم. ولی خب بریم سراغ مرحوم صاحب کفایه که ببینیم ایشان نسبت به کلام شیخ چه فرموده. مرحوم محقق خراسانی ادله مرحوم شیخ را قبول نمی کنه، یعنی این چند تا دلیلی که جناب شیخ انصاری به اینا استدلال کرد برای وجوب تحصیل معرفت تحقیقیه تفصیلیه للمتمکن، نه ایشون قبول نمیکنه. چرا؟ میفرماین اما آیه شریفه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون، این در خصوص عبادت و روایتش هم بگیریم معرفت خداست دیگه، شما نمیتونید تعمیم بدهید همه اعتقادات. غایت الامر این آیه را بخوای استدلال بکنی چه چیزی ازش وجوبش استفاده میشه؟ وجوبه بله معرفت خداوند. اما دیگه آیا نبوت هم هست، آیا امامت هم هست، دیگه این خصوص اینه، این اشکالش بر اینجا اینه که این خصوص عبادت و معرفت خداست. این یک نبوی، اون روایت نبوی که ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلوات الخمس، ایشان میفهمد که این روایت نبوی در مقام و صدد بیان فضیلت نمازهای یومیه است. روایت در مقام بیان چه است؟ که نمازهای یومیه خیلی فضیلت داره، که بعد المعرفه هیچی از اونا افضل نیست، اما در مقام بیان حکم معرفت نیست. یعنی روایت نمیخواد بگوید که معرفت چه حکمی داره، کاری به این نداره، اصلا در مقام بیان این نیست، ساکت از این. اون چه که این روایت نظر به اون داره در مقام بیانشه اینه که نمازهای یومیه خیلی فضیلت دارند، اما اینکه آیا معرفت المعرفه یعنی معرفت اعتقادات واجبه یا نه اصلا بیان نمیکنه، ناظر به این نیست کلا. این هم اشکال ایشون بر نبوی، روایت نبوی. آیه نفر و روایات تفقه را هم میفرماید که اونا هم در مقام بیان وجوب تفقه نیستن، نه آیه شریفه و نه روایات، اینا در مقام این نیستن که بیان کنن که از تفقه فی الدین واجب، نه، اینها در مقام بیان طریق تفقه هست که نفر باشه. آیه شریفه راهنمایی میکند که برای تفقه نفر لازم است، اما تفقه حکمش چیه از حالا اصلا ناظر به نیست. توجه فهمیدید؟ پس آیه و روایات تفقه هم اینها در مورد بیان طریق دستیابی به تفقه واجب است، اما حالا اون کدوم تفقه اون که واجب است چی هست؟ تفقهی که واجب. پس یه بار دیگه تکرار کنم، میفهمن که آیه نبر و روایات تفقه در صدد بیان طریق به دست آوردن اون معرفتی است که اون تفقهی است که واجب هست، اما بیان این که اونی که تفقهش واجب است چیه که بگیم
ها؟ مصداق مشخص
نه، التفقه الواجب طریقش نفر است. ما هو التفقه الواجب و المعرفت الواجب؟ نه ما نمیفهمیم، مشخصه در مقام بیانی این نیست، چون در مقام بیان نیست نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. میدونید دیگه اطلاق وقتی هست که در مقام بیان باشه، مولا یکی از مقدماتش اینه. ایشون میفهمن چون در مقام بیان نیست نمیتونیم ما این اطلاق رو ازش بگیریم. اینم راجع به این. نهایتا روایات فریضه علم هم هاکذا، اون روایات طلب العلم فریضه میفهمن اونا هم در صدد تشویق و برانگیختن به طلب علم در این مقام هم. یعنی روایات در مقام بیان چه هستن؟ در مقام بیان این هستن که طلب علم مهم است، تشویق میکنه. اما اینکه کدام علم است که حالا واجب هست بله و به سو تعلم کرد، در صدد بیان اون چه علم به اون واجب است، نه در صدد این نیستن. شبیه همون اشکالی که بر آیه تفقه و روایت تفقه کرده بر اینم کرده. خلاصه ایشون با حربه اطلاق نداشتن و در مقام بیان نبودن همه این ادله شیخ را به گونه زیر سوال برده. آیه که میفهمن اختصاص باید به خداشناسی، بقیه را شامل نمیشه. نبوی هم که در مقام بیان فضیلت صلات است، صلوات یومیه، کاری به کار این که حالا معرفت واجب است یا نیست در این مقام نیست. این دو دسته هم یکیش میگه طریق تفقه واجب نفر است، اما ما هو تفقه الواجب نه در این مقام نیست. و ها کذا این روایت طلب فریضه علم هم برمی انگیزد بر این که علم واجب را یاد بگیرید، اما این علم واجب چی است؟ در مقام بیان این نیست. پس نمیتونیم بگیم عقاید را شامل میشه، فروع را شامل میشه، از این جهت چی هستن؟ اجمال دارن، در مقام بیان نیستن. اینم ماحصل اشکالات مرحوم صاحب کفایه است بر شیخ انصاری. معلوم نیست در نبوی روایت ما اعلم و شیئن میفهم اصلا وجوب فهمیده نمیشه. اونجا اصلا ناظر به این نیست که معرفت واجبه یا نه، فقط این صلوات یومیه فضیلتشون خیلی زیاده راجع به اون. این آیه نفر و روایت تفقه و طلب العلم و اینها، بله طریق تعلم اون چه واجب است را به ما میگه، طریقش اینه یا برید دنبالش، اما چی از اون چیزی که واجب هست این را بیان نمی کنه، فرق می کنه. در اون نبوی می فهمن اصل وجوب را در مقام بیان نیست، اینجا در مقام بیان این که مازا هو الواجب تحصیله و تفقه فیه. اصل تفقه واجب، طریقش هم نفره. اصل تعلم واجب، تشویقم می کنه، برمی انگیزه که این کار بکنید. اما حالا اون علمی که واجبه چی از اینا در مقام بیان اون نیستن که اطلاق بگیریم. بگیم اطلاقش شامل حال چه میشه؟ عقاید هم میشه، فروع هم میشه، همه رو میگیره. این محصول اشکالات مرحوم صاحب کفایه است. این دو جلدی من دارم، این کفایه‌ای که بنده دارم، چاپای جدید ظاهرن که شده من ندارم. این چاپایی که مال حاشیه مشکینی هست، مرحوم مشکینی حواشی داشت، اون من اون به کفایه ها دارم. کفایه جلد 2 صفحه 156. این هم بیان ایشون. خب آقایون چی میفرمایید راجع به این فرمایشات جناب محقق خراسانی در مورد آیه روایت نبوی و هاکذا؟ یکی یکی بله جای دیگه گفته باشه، حالا در این حتما باید در این کلام بگه، نه اینکه اصلا نگه ها. ایشون میگه از این دلیل شما نمیتونی استفاده کنی، این در مقام بیان نیست. حالا آیا دلیل دیگه ای داریم؟ خب برید بگردید اگه دلیل دیگری بیان کنید. نه میگم، یعنی اشکال حضرت عالی این بود که اگر اشکال این باشه که لغو است که مولا راه را نشان بدهد اما مقصد را نشان ندهد، اشکال اول حضرت عالی اینه. اگر اشکال این باشه، این جواب داره. مولا یک جا در مقام اینه که راه نشون بده، یک جاهای دیگر هم مقصد را نشان بده. این عیبی نداره. ما باید بریم از ادله دیگر مقصد را پیدا بکنیم. دلیل نداره که تو این دلیل، یعنی میدونم اون اشکال را خواستم بگم. اگر اشکال این استش که بله این لغو است که راه را نشون بده اما مقصد را مشخص نکنه، میگه مقصد را در این دلیل نباید حتما نشون بده، جای دیگه نشون بده باشه. این اشکال وارد نیست. حالا اگه اشکال دیگه ای دارید بفرمایید. لغویت لازم نمیاد.
خود آقای آخوند از کجا مطلب میکنه که این آیه ما دلالت بر معرفت خدا
لیعبدون؟ خب میدونید که لیعبدون نی هست دیگه.
نه آیه نفت رو.
نه حالا این که نگفت که آیه شریفه زاریات رو لیعرفون نی دیگه از بگنه اصلا آیه اینه ما خلقت الجنه والانس الا لیعبدونی، یای متکلم وحدهش در واقع محذوفه، لیعبدونی. خیلی خب لیعبدونی ای لیعرفونی میشد معرفت الله دیگه، معرفت النبوه یا معرفت اینا رو فعلا این آیه شریفه شامل نمیشه. ایشون اشکالش اینه، این خاص است، یعنی دلیل اخص از مدعاست. این نهایتا ببخشید مثلا میتونید شما بگید، ایشون بگید که طبق این آیه معرفت الله میشه واجب اما سایر اعتقادات ازش استفاده نمیشه. اینا شما میفرمایید، روایات که اینا نمیفرماید، روایت تفسیر میکنه نمیگه نتیجه شه. یعنی باید عبادت معرفتی داشته باشن که عبادت نتیجه او باشه، بالعکس این فرمایش. یعنی باید یک شناختی از خدا داشته باشن که اون شناخت منشأ چه بشه؟ منشأ عبادت بشه. جوری میشه معنا کرد، نه اینکه عبادتی باشه که این به یک معرفت برسه. اینم یه احتمال، اونم یه احتمال. اون وعبد ربک حتی یأتی کل یقینم که اصل اساسش غلطه، چون یقین در اونجا یعنی موت، اونجا نه معرفت نیست. وعبد، نه بابا اینا مشورات بی اساسیست. وعبد ربک حتی یأتی کل یقین ای یأتی کل موت، مرگ، از مرگ تعبیر به یقین شده. یعنی همواره باید عبادت کنی تا چشمت بازه و نفست میاد، باید عبادت کنی، کاری به کار اون یقین معرفتی نداره. توجه فرمودی؟ پیغمبر که مثل ماها نبود که روزهای اول یقین نداشته باشه، حالا باید 60 سالش بشه تا تازه به یقین برسه. اینجور که نبود، از اول یقین داشت. اون یقین در اون آیه در روایات هم آمده، تفاصیل هم هست، ولی موت به معنای اون معرفت چیزی نیست. بعضی عرفا گفتن ولی اساس نداره، کاری به کار اون معرفت علم الیقین حرفا نداره. و آیه شریف خب حالا یکی یکی فعلا آیه، آیه شریف لیعبدون، اشکال مرحوم صاحب کفایه این است که این اخص از مدعاست. اگر نکته ای راجع به این آیه دارید یکی یکی بریم جلو. بفرمایید.
معرفت خداوند
معرفت ذات
نیست، معرفت
صفات
شما.
خیلی
خوب. صفات خداوند صفات فعل. خب. خداوند مخشامل معاد و قدرت و اصلا قلب و همه
اینها. این الان شد اشراق. این اشراقیه به حمل شایع شد درسته. این حرف دقیقی است. یعنی چی؟ یعنی همان همه ما یه بحثای اون اوائل سال داشتیم یادتون هست؟ که اصلا موضوع علم کلام در واقع معرفت الله هست. این وحدت در کثرت، کثرت در چی؟ وحدت. یعنی معاد شناسی، نبوت شناسی، امام شناسی و همه اینا برمیگرده به افعال الله. اینا همه بر بازگشت به صفات افعال داره. صفات افعال هم ریشه در صفات ذات داره. صفات ذات هم برمیگرده به از ذات اقدس الهی. لذا این لیعبدونی را به لیعرفونی بپذیریم که در روایت تفسیر شده، این اشکال وارد نیست. چون اونها هم جلوه ها و در واقع شاخه ها و فروع معرفت الله هم. این معرفت الله فقط ذات به قولشون نیست، صفات هم هست. صفات هم فقط صفات ذاتیه نیست، صفات فعلی هم هست. یعنی خدای متعال باعث الرسل هست، محی الاموات هست، نمیدونم عرض شد که حساب و کتاب افراد را میرسه و از بسل حاضر. لذا اشکال اولی ایشان قابل جوابه که اخص نیست با همین نکته خوبی که جناب آقای اشراقی فرمودن. بله.
اما تفصیلاتشون نمیشه. یعنی مرتبه
مندی میشه. اون مرتبه اولی اشکه هست که یعنی خلق شده برای اینکه خدا رو بشنوه.
خب.
هست
که شناخت خدا حالا تو یه مرتبه بر همه باشه.
بله.
همون که تفصیلی بر همه
باشه. نه دیگه گفتیم فیشون شیخ هم که اینا نفرمون.
بله.
نه بر شیخ. بیان مرحوم شیخ چونشون تفکیک کرد بین معرفت وجوب عینی که فرمود لا ولی وجوب کفایی. خب حالا کسی که متمکن هست دیگه چه آیه شامل میشه؟ خب
مثلا مستحبات میشه، یعنی اضافهش فرض وجوبش در نمیاد. بله کسی بره خون میره مراتب بالاتر خوبه، یعنی که واجب همه افراد درجات بالای معرفت
برن. مگر اینکه اصل دلالت رو کلا زیر سوال ببریم. حالا مرحوم صاحب کفایه پذیرفته است دلالت را، عمومیتش را قبول نکرده. اشکال جناب عالی اینه که اصلا بگیم که دلالت نداره، اون یه بحث دیگری میشه. اصلا دلالتش بر وجوب ولو وجوب کفایی معلوم نیست، اون میشه اشکال دیگر. اشکال مرحوم آخوندین استش که این اخص از میگیم اخص را میشه جواب داد، اما اینکه آیا این دلالت میکنه بر وجوب کفایی یا نه، که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، غرض از خلقت اینه که اینا شناخت برسن. حالا غرض مراتب داره، یه کفی داره، یه درجات بالایی داره. میتونیم اینجوری اشکال بگیریم، بگوییم اونا کمالاتشه. یعنی مستحبات هست، مستحب است. اگه یادتون باشه حقیر هم همین نظر را برگزیدم که گفتم که اون معرفت تحقیقیه و تفصیلیه و دلیل بر وجوبش حتی للمتمکن علی المتمکن نداریم که برش واجب باشه. میتواند تفصیل به دست بیارد، نیاورد، ترک واجب نکرده، این مستحب بیست انجام بده، کمال داره. بله گفتیم اگر عنوان ثانوی برش مترتب بشه که بخواد دفع و شبهه کنه، دفاع بکنه، اون وقت میشه واجب کفایی. و این نکته‌ای که آقای فروغی اشاره کردن بازگشت به همون عرضی است که اون وقت بنده حقیر کردم. یعنی اصل استدلال به این آیه که مرحوم شیخ اعظم دلیل آورده است بر وجوب کفایی و مرحوم آخوندم قبول کرده ولی گفته از اخص است، این اصل استدلال زیر سوال میره و الا اشکال مرحوم آخون قابل جوابه. نفهمیدین آیه مقاری؟ آه. پس اصل این استدلال به آیه زیر سوال میره، واقعا وجوبی دلالت نمی کنه حتی بلو کفایی، ولی اشکال مرحوم آخوند میشه جواب. این راجع به این آیه شریفه. از این آیه بگذاریم، یه یعنی سراغ حدیث نبوی ما اعلم شیئا بعد هذه الصلوات من بعد المعرفه، ما افضل و ما اعلم شیئا افضل من المعرفه بعد هذه الصلوات الخمس. بعد المعرفه، بله، لا ما اعلم شيئا
بعد المعرفه،
لا اعلم شيئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلوات الخمس. درست آقا؟ شیخ اعظم رضوان الله علیه فرمود خونیم دال بر این استش که البته گفت بناهن بر این که ایشون هم تعبیرش به این سبک است، بناهن بر این که چیزی که افضل از واجب است پس واجب است، خصوصا که اون واجبم نمازهای یومیه باشه. دقت کردین؟ مرحوم صاحب کفایه گفت این در مقام بیان این نیست که معرفت واجبه یا نه، این فقط در مقام بیان این است که فضیلت داد این نمازها چقدر مهم است. چون در مقام بیان نیست، شما نمیتونید از این استفاده کنید که امام علیه السلام وجوب معرفت را بیان فرموده است. حالا اینجا چه می‌فرمایید؟ یکی یکی دیگه بنا شد که ما این درس را بقیه درس هم علاقه من هستیم که دوستان وارد بحث بشن اظهار نظر بکنم. راجع به این چه می‌فرمایید؟ روایت همینه، چیز صدر زدی نداره، روایت همینه، قبل و بعدی نداره که سیاق ازش استفاده کنیم. حالا اگرم بوده در این کتاب نیومده، همینه. بله واجب است بالاتره یا واجب نیست و بالاتره؟ میدونم بالاتر از واجب هم هست، بالاتر میفرمایید هست. بله این افضل است، معرفت افضل است بر صلوات، اما آیا واجب است و افضل است یا نه؟ بله
در مقام
بیان حق طبیعت معرفت بود. روایت فهمیده میشه. و در مقام نباشه تو دلالت اینه. این روایت داره میگه. میگه آقا معرفت بالاتر از
فضیلت. بله. اینو داره میگه. ما تو حالا به نهاد کردم که آقا یه قانونی داریم که هر چیزی هست دیگه بالاتر بود. حتما واجبم هست. اگه اون چیزی
باشه بود. اونجا معرفت میشه. یه بار دیگه حدیث رو بس میخواید بخونی روش دقت کنیم. ما اعلمو شیئاً افضل بعد المعرفه من هذه الصلوات الخمس. این فرمایش پیغمبر اکرم. جناب آخوند میفهمد که پیغمبر نمیخواد وجوب المعرفه را بیان بکنه، در این مقام نبوده. شما ازش وجوب میفهمید لم یکن بصدد بیان وجوب المعرفه، فقط میخواسته است بیان کند که این صلوات یومیه خیلی مهمن، البته در رتبه بعد از معرفت. همین رو میخواسته بیان بکنه. وارده؟ یعنی در مقام بیان نباشه نمیتونه؟
اشکال وارد نیست.
وارد نیست؟ آه چطور؟
چرا؟ چون که اون چیزی که معرفت صلوات خمس افضل هست، یعنی بر بقیه چیز،
بله،
اونی که بر صلوات افضل هست یعنی باید مقام صلوات رو داشته باشه، نه باید افضل.
درست. بله.
یعنی اگر وجود نداشته باشه که اونجا افضلیتی افضلیت هست، چون که باید افضلی و میگه چیزی که مقام انبیا افضله. پیامبر سید
المرسلین فرمودن مثلا قسمت نداره نسبت بقیه انبیا که افضل
میشه.
خب آقای فروغی بفرمایید. یعنی
مستحب بیشتر
جواب میفهمن مستحباتی داریم که از بعضی واجبات ثوابش بیشتر.
واجبات
برتره
بیشتر
نیست؟ بفرمایید آقا مثال بزنید. ایشون میفهمن کدام مستحبه؟ نه نه مستحبی داشته باشیم که از واجبی برتر باشه. شما خب
بفرمایید.
آره مثلا شما سلام کردن به شما واجب از جواب سلام بدید، تازه یک حسنه هم بیشتر نداره. اگر کسی به حضرت عالی برخورد کرد سلام علیکم گفت، یجب علیکه که جواب سلام یک تون حسنه هم بیشتر بده نمیدم. 69 تاشون همون آقایی که سلام کرده میبره. دقت کردید؟ اون مستحبه الان ثوابش بیش از این واجب است. یعنی سلام کردن که مستحبه است افضل است از نظر ثواب، کیسه اون آقا بیشتر پر میشه از این بنده خدایی که باید واجب انجام بده. حالا اگر مقایسه کنید با زیارت حضرت ابو عبدالله، نماز شب، قرآن خوندن امثال اینا که خیلی واضحه که اونا ثوابشون، پس میشود بگیم که هناک مستحبون افضل و ثوابن من واجبن. این اشکال از این نظر وارد به نظر میاد نیست، دقت کردید؟ ولی به نظر حقیقی حالا مثل که وقتم گذشت آقا، آره خیلی گذشته، ببخشید چون درس هست امروزم بارانم میاد. صلی الله علی محمد و آله طاهر. این تحت مشق بمان روش فکر کنید، بحث اجتهادی خوبیه.